امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حریر نور قریبش بر این رواق می افتد، اگرچه ماه شبی چند در محاق می افتد. تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. تو ماهی و شده فواره، برکهی به هوایت. بگو نمیرسد آیا از اشتیاق میفتد؟ بهار میرسد اما چه فرق میکند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق میفتد؟ سلام به همه شما دوستان خوبم، سلام به شما و خانه های نورانیتون، سلام به شما و بهار دلهاتون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. ایام سال جدید رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و خیلی خوشحالیم که در این روزهای تعطیلات نوروز باز هم مهمان خانه های شما هستیم، همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز افتخار این رو داریم که در محضر حاجی عابدینی عزیز و بزرگوارمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید حاجی عابدینی.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که سال نو که به برکت ولادت حضرت زهرا در آغاز این سال برای همه دلها، برای همه مسلمانان و برای همه ایرانیان مبارک باشد و بهره‌مند باشیم از این کوثر الهی و انشاءالله زندگیمون فاطمی باشد.
انشاءالله چی از این بهتر. سال جدید انشاءالله برای همه تون پر خیر و برکت باشه، برای حاجی عابدینی عزیز و بزرگوارمون انشاءالله سرشار از برکات فراوان باشه. امروز ما میخوایم در مورد مهر و قهر صحبت بکنیم و از آداب اون بشنویم که با حضور حاجی عابدینی فکر میکنم بحث بسیار جذاب و شنیدنی خواهد شد. مثل همیشه دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید، ما خدمت شما هستیم و سرپا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حضرت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. بحثی که انشالله امروز در خدمت دوستان و بینندگان عزیز هستیم، انشالله از برکات نورانی روایات در یادگیری روابطمون و سبک زندگیمون که چگونه باید با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و چگونه حقایق توحیدی و معرفتی عظیم دین ما در ساده ترین و نزدیک ترین و ملموس ترین روابط ما تجلی پیدا می کند و می تونه خودش رو نشون بده که اون توحید الهی است که رابطه های ما توحید رو می خواد متجلی بکند. ان شاء الله چند کلامی و مدتی در خدمت دوستان در این وقتی که در خدمتشون هستیم انشالله هستیم.
خدا حفظتون میکنه.
سبک زندگی اسلامی قطعا مبانی خاص خودشو دارد و همون جوری که رهبری معظم هم در یکی دوتا از صحبتهایی که چند سال پیش داشتن و اشاره فرمودند، سبک زندگی دینی از مبانی دینی نشأت میگیرد. مبنای اصلی دینی که مبنای همه معارف و اخلاق و اعمال ماست توحید است. لذا سبک زندگی ما در ارتباطمون با هم از توحید نشأت میگیره و تجلی توحیده و همون توحید رو نشون میده. بحثی که انشالله امروز در خدمتش هستیم میخواییم این رو یه مقداری ملموس با روایاتی که هستش ملموس نشون بدیم که چقدر همین روابط ساده ما نازله اون حقیقت توحیدی است که بهش قائلی، و اگر نعوذ بالله در این روابط ما اختلالی باشد از توحید به سمت شرک گرایش پیدا میکند. چگونه رفتار کنیم که توحید در زندگیمون بیشتر و بیشتر حاکم بشود؟
این ارتباط مستقیم داره.
این ارتباط مستقیم داره که انشالله تو این بحث میخواییم این رو سعیم میکنیم که خیلی به مبانی خیلی سخت نپردازیم تا ساده تر باشه. یکی از حقایقی که نشوندهنده سبک زندگی توحیدیست این است که در روایات ما فرمودند ارتباط بین مؤمنی نازله حقیقت ولایت انسان کامل و معصوم است. حالا این رو ایشالا روایتش رو میخونیم. و ولایت انسان کامل و معصوم هم نازله ولایت الهی است، یعنی نزدیکترین، سریعترین و به تعبیر بعضی روایات اقرب راه، نزدیکترین راه، به اصطلاح کوتاه‌ترین راه. تعبیرات خیلی زیباست،
یعنی مسیر میانبر،
مسیر میانبر و کوتاهی که انسان رو میتواند به توحید برساند و سریع‌ترین هم هست. یعنی در اینی که نزدیک‌ترینه
سریع‌ترینه.
گاهی مسیر ممکنه میانبر باشه، اما مثلا یک کوه رو که میخوان بالا برن گاهی مسیری داره دور میزنن، خب اینجا میتونن سرعت بیشتری برن، اما گاهی میخوان مسیر رو از دیوارهای سنگی بالا برن، خب اونجا کنتر پیش میرن. اما اینجا زیباییش این است که هم نزدیکترین است هم سریع‌ترین است، یعنی امکان دارد که انسان راه میانبر رو طی بکنه با سرعت بیشتر. که این تعبیر خیلی زیبا در روایات ما تبیین شده، راه ارتباط بین مؤمنین با هم دیگه است. یه حد مشترک داره که حد مشترک روابط بین مؤمنینه، که این حالا میخونیم چقدر اهمیت و ارزش داره. پس از این روابط بین مؤمنی، بین این روابط گاهی یه روابطی خاص میشه. مثل چی؟ مثلا ببینید همسایگان یک ویژگی پیدا میکنن، بعد میایم بالاتر ارحام یک ویژگی پیدا میکنن، میایم بالاتر پدر و مادر ویژگی خاص‌تر پیدا میکنن. هر چیزی که در روابط بین مؤمنین در اون نظام توحیدی مؤثر است، به نحو مؤکدتر و شدیدترش برای همسایگان مطرح میشه. همسایگانی که هم مؤمنن هم همسایه هم. تو مرتبه شدیدترش برای ارحامی که انسان مرتبطه و فامیل انسان هستن نسبن، شدتش اونم شدتش هم مراتب داره. ارحام نزدیک، ارحام دور،
مثل هرم میمونه،
مثل یک هرم که اون اوجش میشه در
پدر و مادر.
پدر و مادر و روابط با پدر و مادر، که کسی که این وزنها رو درست داده باشه و وزنهای محبتی رو درست داده باشه، آماده میشه برای زدن وزنه محبت ولی الهی، امام معصوم. لذا اگر کسی مثل وزنه برداری که وزنهای قبلی رو اگر نزده باشه، یک دفعه بخواد اون وزنه عالی رو بزنه، قدرت نداره، بدنش آمادگی پیدا نکرده، مهر و محبت و غضب هم که به دنبالش حالا بعدن خواهیم گفت، اون هم عین همین بحث وزنه برداری است. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که کل و آئن یزیق به ماجو الفی الا به آل ال فانه یتسه. هر ظرفی وقتی که درونش چیزی ریخته میشه، ظرفیت خالیش کم میشه،
کمتر میشه، بله، پر میشه.
غیر از علم، که وقتی ظرف علم، هر چی علم در وجود عالم، در وجود شخصی که ظرف علم علم ریخته بشه، ظرفیت وجودیش وسیع تر میشه، آمادگیش برای پذیرش شدیدتر میشه. تازه این داره استعداد علم پیدا میکنه. اون وقت محبت از سنخ معرفته، و هر قاعده که در رابطه با معرفت هست در محبت هست. لذا محبت اگر کسی تو دوران نوجوانی که از همون ابتدای کودکی که انسان به دنیا میاد محبت تو وجودش عجین شده است، محبت به پدر و مادر داره، این در حقیقت وزنه رو میزنه. اگر کسی درست محبت پدر و مادر برای او از جان پدر و مادر مهیا شد، وقتی که به نوجوانی و دوستی با دوستان میرسه، اون وقت میبینه که در اونجا هم امکان موفق بودن بیشتر است، چون وزن قبلی رو درست زده. و خوبیش هم این است که وقتی جلوتر میاد، علامتش هم این است که وقتی وزن رو درست زده باشه، اینجا بخواد درست به سلام وزن محبت رو بزنه، علامتش این است که محبتش رو پدر و مادر کم نمیشه با دوستان وقتی پیش میاد، چون محبت از کردیم جز بردار نیست.
بله.
و اینجور هم نیست که اگر اعمال شد کم بشه، بلکه محبت سرمایه ایست که هر چی به کار برده بشه وسیع تر میشه. دوستانش رو دوست داره، میبینه محبتش به پدر مادرم بیشتر شده. باز دوباره در دوران جوانی وقتی که همسر اختیار میکند، این زندگی مشترک رو تشکیل میده، این علامتش این است که نه روابط قبلیش با پدر مادر ضعیف میشه، نه روابطش با دوستان. بله، ممکن از جهت دنیایی زمان در حقیقت ارتباط برای انسان زمان کمتر بشه.
بله.
اما کیفیت کم نمیشه،
یعنی عمق رابطه بیشتر میشه،
عمق رابطه بیشتر هم میشه. ولی که هیچگاه زمان، بله زمان مال دنیاست. وقتی من همسر اختیار میکنم، قطعا اوقاتی رو که باید تو خونه بگذرونم و با همسر در حقیقت بتونم در حقیقت اون رابطه مورد مطلوب الهی رو داشته باشم، قطعا وقتی رو میبره. خب این وقت کم میکنه از اوقات من،
ویژگی دنیاست، بله، محدودیت داره.
اما این کیفیت کم نمیشه، بلکه تو نظام زمان همینجور وقتی که بالاتر میره، این کسی که متعادل این وزنها رو بزنه تا میرسه فرزنددار میشه، یعنی محبت به فرزند یه محبت خیلی عظیمیه، خیلی شدیده، که کمال ایثار رو نسبت به فرزندش انسان پیدا میکنه و هیچ منتی نداره، چون نسبت به همسر، نسبت به فرزند، نسبت به دوستان، اون حالت توحید محقق شده. منتها زمینش هرچی این عالی تر بشه، توحید قوی تر میشه. لذا گاهی پدر و مادر وقتی که نوجوان رو درست توجه ندارن، میبینن یه رفیق نامناسبی داره، رفیقش رو اگر جلوی او تخطئه بکنن به صورت صریح، این نوجوان چون خودش رو با رفیقش تعریف کرده، احساس میکنه توهین به خودش شده، چون احساس توحید با اونها میکنه. حالا تفصیلا به این الفاظ توجه نداره ها، اما احساس میکنه رفقاش خودشن،
اون چیزی که ته دلشه،
اونی که هست، اونی که واقعیتش رو میبینه، با اینکه به الفاظ خیلی توجه نداره، لذا رفقاش رو خودش میبینه. چون رفقاش رو خودش میبینه، توهین به رفیقانش رو توهین به کی میبینه؟ به خودش میبینه. بعد اینه کم کم از پدر مادر جدا میشه. این روشش باید خیلی به اصطلاح ظریفه،
خیلی مرزه هست.
یعنی این توحید که داره ایجاد میشه همین گونه است. یا پدر و مادرها وقتی که فرزندشون ازدواج میکنند، یا فرزند وقتی ازدواج کرده تو اعلام روابطش و برقرار روابطش با پدر و مادر و همسران، اگر مدیریت صحیحی ایجاد نکند، به جای اینکه این روابط استحکام بیشتر زندگی رو ایجاد کنه، ممکنه چی بشه؟
البته متأسفانه اتفاقا میفته دیگه، تو ظهور و بروز این محبت در واقع،
بله، تزلزل ایجاد میشه. چون نتونسته درست مدیریت بکنه. و الا محبت، هر چقدر محبت به همسر، به پدر و مادر بیشتر بشه، کم نمیکنه از اون یکی. یعنی اینجوری نیست که محبت به همسر از محبت پدر و مادر کم کنه، محبت به فرزند از محبت به همسر کم کنه، نه، اینجوری نیست. اگر مدیریت شخص درست، بله، محبت مرضی داری که به صورت افراط مریضی میشه که تعادل به هم خورده، اون تعادل که به هم خورده نشون میده قبلی‌ها اشکال پیدا میکنه، حالا اون یه بحث دیگه است. تو این نظام این گونه که ما داریم نگاه میکنیم، همون رابطه‌ای رو که خدای تعالی به صورت طبیعی و فطری در درون همه تو اتحاد همین رابطه با پدر و مادر، با دوستان، بعد با همسر، بعد با فرزند، این خودشو متحد میبینه، بقاء خودشو در فرزندش میبینه، هیچ خللی در این نمیبینه، همه زندگیشو حاضره به ارث بگذاره برای فرزندش، یا در دوران حیاتش خرج کنه برای فرزندش، و هیچ براش خلاصه سختم نیست، چون خودش میبینه. این اتحاده. وقت این حب ذاتی که خیلی تعبیر زیباییست در دین، حب ذاتی که خدا در انسانها قرار داده که خودش رو دوست داشته باشه، اینو خدا تخطئه نکرده
که خودمونو دوست داشته
خودمونو باشیم. دوست داشته باشیم، تخطئه نکرده حب ذات رو، بلکه این حب ذاتی رو که در درون ما قرار داده، اومده ذات رو توسعه داده خدا. یعنی ذاتی رو که من قبلا این 60 کیلو میدیدم در مقابل 60 کیلوهای دیگه، در مقابل وزنهای دیگه، که این بدن رو در مقابل بدنها میدیدم، اومده همچنان که تو نظام فرزند و همسر همسر و فرزند و خود این میبینه، لذا اینم عمل میکنه مطابق این فطری هم هست. دین آمده توسعه میده، میگه دوستان تو مؤمنین مسلمان ها تو هم. وقتی که این حب ذات رو میخواد توسعه بده که این با این نگاه وقتی توسعه پیدا کرد، بعد ببینید که خرج کردن براش ساده میشه، چون خودش میبینه اگر صدقه رو، اگر انفاق رو، اگر انفقو مما تحبون رو از اون چیزی که بیشتر دوست دارید و قرار میده، مال اینه که داره خرج خودش میکنه و منتی هم نمیگذاره. صدقاتتون رو میگه به من و عذا باطل نکنید، مال این است که اگه به من و عذا صدقه رو داد، اومد منت گذاری بکند یا خاطر اذیت بکند رو آزاری داشته باشد، این صدقه محقق نشده، چون خودش ندیده، این شرک ایجاد کرده، توحید ایجاد نشده، صدقه محقق نشده حقیقتا.
پس دوست داشتن ما خودپسندی نمیشه اگر دیگران رو هم یکی دیدیم با
خدای تعالی این رو در درون ما قرار داده به عنوان حب ذات،
ولی گفته وسعت بده،
بعد اومده یه ذره یه ذره توسعه میده. طبیعت انسان این رو خودش حدی از توسعه ایجاد کرده، غیر از او امر دین هم آمده توسعه بیشتر، میگه همسایه تو توست. لذا وقتی که سید بحرالعلوم رحمت الله علیه خدمت حضرت میرسه و اونجا خدمت حضرت هست، حضرت به او عتاب میکنه، سید چرا یکی از همسایه های تو گرسنه خوابید در حالی که تو سیر بودی؟ عرض کرد آقا من خبر نداشتم. میگه اگه خبر داشتی که از دایره ایمان خارج بودی. عتابت میکنم چرا خبر نداشتی؟ همسایه تو مگه میشه انسان یه عضویش درد بکنه بی خبر باشه؟ عضوی از اعضای خودش اگه درد بکنه مگه میشه انسان بی خبر باشه؟ تعبیر روایت این است که مؤمنین در قبال هم و ارتباط با هم مثل یک بدن واحد میمونن که اگر از اشتکا عضوان، اگر یه عضوی شکایتی داشته باشد، ناراحتی داشته باشد، بقیه عضوها قرار نداره. بقیه عضوها خیلی زیباست. همین شعر زیبات از اون روایت نبوی صلوات الله و سلام علیه اخذ شده که این روایت رو هم به صورت روایت نبوی هم به صورت روایت بلوی در حقیقت صادر شده و آمده، خیلی روایت زیباست. این همون توحیده، این همون رسیدن به حقیقت توحیده. حالا من مقدمات رو که اینا حالا مقدمات لازمی هم هست البته، خیلی هم که خدای تعالی اصلا روایت دارد، آیات دارد، خدا محبت رو خودش القا میکند، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا ود و محبت و اون دوست داشتن رو خدا در دلها میندازه. یه روایت زیبایی است، من اینجا این روایت رو بخونم چون دلم میخواد که تا فرصت هست چند روایت هم بخونم از نورانیت روایات هم استفاده بکنم. اسحاق ابن عمار یکی از یاران امام صادق علیه السلام است. خب در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر شیعیان در یک فقری زندگی میکردن و اجازه نمیدادن اینها به شغلهای مهم یا منصبهای اجتماعی دست پیدا بکنن، لذا تعمد بود برای این که اینا در یه حالت فقر و دوران اون دوره خیلی، لذا شهادتشون در دادگاه هم مقبول نبود، حتی اگه میرفتن دادگاهی ظلمی شده بود به کسی، اینا میخواستن شهادت بدن، بودن تو فاطمی هستی. حالا بالاخره اینجا یادمون نره محمد ابن مسلم که از راویان بزرگ امام باقر علیه السلام در یه دادگاهی حاضر شد برای شهادت. خب عالم بزرگ، کسی است که مورد اعتنای همه مردم بوده، میشناختنش، به عدالت معروف بوده، به علم معروف بوده. وقتی وارد دادگاه میشه قاضی میگه تو فاطمی هستی و شهادتت مقبول نیست. اونجا دارد که محمد ابن مسلم گریه میکنه. قاضی میگه خب چرا گریه میکنی؟ این که مشکلی نداره، تبری کن از فاطمی بودنت، چون ایام متعلق به حضرت هست و خلاصه تولد حضرت در کاره، بالاخره ما همین به مناسبت تولد حضرت عرض میکنیم. اونجا دارد خود تبری کن و این بالاخره شهادتت مقبول میشه. میگه نه، گریه مال این است که شما من رو فاطمی میشناسید و من مشهور شدم به فاطمی، اما از فاطمه درون من چه ظهور و بروزی است که شما من رو به فاطمی میشناسید؟ خب الان کشور ما به عنوان کشور شیعی و ما مؤمنین به عنوان شیعیان حضرات معصومین و فاطمه سلام الله علیها معروفی، چه بو و برنگی، چه نمودی از اونها تو وجود ما هست که دیگران ما رو دارن نگاه میکنن، میگه اگر خدای نکرده ما برای اونها شین و عیب باشیم، عیب باشیم، این رفتار ما ادعی رو باعث بشه یا رمیده بشن یا جذب نشن، روز قیامت باید پاسخگو باشیم.
یعنی برای این نسبت ما با حضرت معصومی ما چی کار کردیم؟
و اگر عرضم بالاتر از اینه، اگر یک کسی جذب نشد به خاطری که ما رو دید، روز قیامت او میتونه شکایت بکنه که من اون چی که شنیده بودم از اهل بیت، نگاه کردم تو کسانی که ادعای او رو داشتن، ولی وقتی نگاه کردم دیدم اون چی که جذب کند من رو نیافتم و لذا جذب نشدم. این حجتی داره برای خودش، نمیگم تمام حجته، این حجت لذا از ما میپرسن چرا شما باعث شدید که او جذب نشد، چرا رفتار شما برای او جوری شد که او رو جذب نکرد. لذا دارد امام صادق علیه السلام برای ما دعوت کنید مردم رو به سوی ما، سموتن خاموش، خاموش دعوت کنید. بعد سوال کنه آه چجوری خاموش دعوت کنیم شما رو به سوی شما؟ گفت شما در بین مردمی که هستند و زندگی میکنند بهترین هر رشته‌ای، بهترین هر علمی، بهترین هر فنی، بهترین هر خلقی شما باشید. به طوری که وقتی خواستن مثل بزنن به بهترین و قله هر فنی و هر خلقی و هر صفت خوبی، بهترین شما باشید. این دعوت کردن ما به سوی ماست بدون اینکه چی باشه، حرفی زده باشید. خیلی زیباست. ما این وظیفه ماست، اگر داعیه داریم که ما فاطمی هستیم، اهل بیتی هستیم، جعفری هستیم، علوی هستیم، صادقی هستیم، این مهدوی هستیم، این باید بو و برنج اونها رو اگر کوتاهی کرده باشیم ما رو نگاه بکنن ببینن نیست و جذب نشن، روز قیامت باید پاسخگو باشیم. این روایت شریف رو اسحاق ابن عمار داشتم عرض میکردم، اسحاق ابن عمار از یاران حضرت است در عراق. به نحوی ایشون مالش زیاد شد، کثرت مال پیدا کرد با همه شرایطی که بود. میگه وقتی که کثرت مال پیدا کردم، خب شیعیان همه فقیر بودن اون دوره و رجوعشون به هر کسی که پولدار میشد از شیعیان قطعا خیلی زیاد میشد. بعد میگه اونجا اون زمان هم دشمن هم دنبال شناخت مرکزیت های شیعیان و روابط شیعیان بود و خود منم از شهرت میترسیدم. یک کسی رو درون خانه قرار دادم که اگر کسی میاد رد کنه، تا این شهرت هم باعث نشه خطر ایجاد بشه برای شیعیان، هم من مشهور نشم. میترسیدم نتونم تحمل شهرت رو داشته باشم. نه میترسیدم اصلا ممکنه شهرت خیلی رو ساقط میکنه،
خطرناکه،
خیلی خطرناکه، شهرت خیلی رو ساقط کرده
اگه ظرفیتش نباشه.
بله، لذا دارد که خدای تعالی خدا کند ریاست رو به کسی که قبل از اینکه ظرفیت ریاست رو پیدا کرده نده، و الا همون ریاست ساقطش میکنه با سر به زمین. خیلی از ماها ظرفیت نداشته باشیم، وقتی پیش بیاد بترسیم از خدای تعالی که همین این نعمت سبب نقمت نشه برای ما. اینجا دارد که من میترسیدم، لذا رد کردم. اون سال رفتم مکه، یه خود سرعتمو بیشتر کنم که به باید برسیم. رفتم مکه عرض سلام کنم مطابق هر سال خدمت امام صادق علیه السلام که برای حج تشریف آورده بودن مکه. وقتی خدمت حضرت رسیدم دیدم حضرت با روی خیلی عبوسی با من برخورد کردن. تعبیر روایت این است که تسلم تو علی ابی عبدالله علیه السلام فرد علی به وجه قاطب مزور، با یک روی در حقیقت گرفته ناراحت سلام منو جواب دادن. بعد عرض کردم که جل تو فداک، جانم به فدای شما، ملتی غیر حالی انده، شما با ما خیلی مهربان بودید. تعبیرم نمیگه شما چی در حقیقت باعث به شما تغییر کنه رفتارتون، نه، خیلی تعبیر زیباست. میگه من چه کردم که لایق اون رحمت سابق شما و اون نگاه سابق شما، من چه تغییری کردم؟
معرفت خوب،
خیلی زیبا، من لذی غیر حالی اندک، چی من رو تغییر داده که دیگه اون لایق اون حال قبل نیستم و تغییر کردم که دیگه لایق نگاه رؤوفانه شما نیستم. تعبیر ببینید چه این قاعده است. ما تو فقه گاهی یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه، گاهی یک جمله کوتاه، میبینید که یه قاعده میشه تو همه ابواب فقهی به کار میاد. یک کلمه میفرمان علینا به الغاء الاصول، علیکم به تفریع. ما اصول رو الغا میکنیم، شما هی از این فروع استنباط کنید و ایجاد کنید و متفرع کنید بر این. اینجا الغاء اصله. این سوال میکنه چی باعث شد که من دیگه لایق اون حال سابق نیستم که نگاه سابق شما؟ حضرت میفرماید تغییر که علی المؤمنین، تو روابطت با مؤمنین تغییر پیدا کرد. رابطه امام معصوم دائر مدار رابطه مؤمنین با هم دیگر، یعنی اگر این روابط تغییر بکند رابطه امام معصوم دائر، اگر به سمت اصلاح بره رابطه اصلاح میشه، اگر به سمت خراب شدن بره رابطه خراب میشه. خیلی قاعده عظیمیه. یعنی اگر کسی به دنبال این است که رابطش با امام معصوم اصلاح بشه چه بکند؟ در دورانی که الان دوران غیبت است، ما میخوایم رابطمون با امام زمان خوب بشه، چه کنیم؟
باید رابطمون رو با هم درست کنیم.
رابطه مؤمنین با هم دیگه اگر اصلاح بشه، هر چقدر انسان رابطش رو با مؤمنین دیگه بهبود بخشید و صفا داد و کمک کرد و مهربان بود و متواضع بود، هر چقدر این بهتر بشه، این رابطه با امام معصوم، رابطه مؤمنین عین رابطه با امام معصومه.
یعنی من خودم با شما یکی دیدم، با ایشون یکی دیدم، با ایشون یکی دیدم،
هر چقدر به این سمت برم این یکی دیدن خیلی سخته.
سخته
اون نهایت مسئله است، اما آغازش میتونه از چی باشه؟ از اعتنا کردن، متواضع بودن،
محبت کردن،
محبت کردن نسبت به هم دیگه، دلسوز بودن، مهربان بودن. اقلش این است که وقتی به هم میرسن، تعبیر روایت این است که با روی خوش برخورد کردن. اقلش این است که اگر یه کسی پشت سرش کسی داره حرف میزنه، دفاع کردن
دفاع بکنه.
یعنی اینها خلاصه کاری نمیبره، هزینه نداره. میگه ولو یه سلام، در حقیقت با هم دیگه مزاوره و ملاقات و زیارت هم دیگه، ولو به سلام، با یه سلام با هم دیگه رابطه برقرار، با روی خوش. میگه این که دیگه هزینه نداره که با روی خوش با هم دیگه برخورد بکنید. ببینید اینها، میگه رابطه با امام معصوم رو میخوای. حالا یه مثالش اینجا، این روایت رو من اینجا متوقف کنم. علی ابن مهذیار دارد که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، پس از 20 سال که به جد دنبال این بودم که حضرت رو ملاقات کنم در دوران غیبت، به جد دنبال این بودم، مرتب مکه میرفت، اونجا دو به دنبال حضرت بود، خیلی در حقیقت شیفته بود و خیلی در حقیقت مشتاق بود، هر کاری که امکان این داشت که او رو به درگاه حضرت و آستان حضرت برسونه انجام میداد، تا اینکه پس از 20 سال مشرف شد. تا رسیده اولین سوالی که حضرت از او میکند این است: علی ابن مهذیار، دیر آمدی چرا؟ ما باشیم چی جواب میدیم؟ میگم آقا من که 20 ساله میخوام بیا، راه بسته بوده. از اون طرف حضرت میفهم علی ابن مهذیار دیر آمدی چرا، ما زودتر از این منتظر تو بودیم. عرض میکنم آقا من که مشتاق بودم، راه نبود. اونجا حضرت ببینید میفرماید علی ابن مهذیار راه بسته بود یا روابط شما با هم تغییر کرده؟ به فقرا رسیدگیتون کم شده، عیادتتون از مرزا و مریضها کم شده، ارتباط و زیارت و ملاقاتتون مؤمنین با هم دیگه مجالستون کم شده، رفت و آمداتون کم شده. چقدر تعبیر زیباست. یعنی دیر آمدن، دیر رسیدن علی ابن مهذیار به محضر امام زمان در دوران غیبت که الان وضع ماست، علت اصلیش رو حضرت می‌فرماید این است که تو روابطتون، بله اون اشتیاق لازمه که انسان دنبال امام باشد، اما میگه اون اشتیاق رو کجا نشون بده؟
تو روابط خودت با دیگران.
یه فرمایش رو حضرت آیت الله بهجت داشتن اونجا خیلی زیبا، می‌فرمودن یه کسی بود چله ها میگرفت برای اینکه خدمت حضرت برسه، مرتب اون وقتم تو 60-70 سال پیش میشد کنار کعبه، اونجا مقر کسایی بود که ریاضت میکشیدن، چله میگرفتن تا به خدمت حضرت برسن یا حاجت هایی داشتن. این میگه چله ها گرفت، از جمله توی یک چله که تو خدمت حضرت شما حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن، روز چهلم بود و خیلی دیگه مراقبش رو شدید کرده بود که بتونه حضرت رو ببیند و بهره مند باشه، محروم نشه. یه کسی رسید و یه سوالی ازش تو همون جایی که نشسته بود و مشغول بود سوالی از اینم دید خب نه بی‌اعتنایی نکنه، ولی در این حال با خلاص کم اعتنایی و زود بخواد اینو رد بکنه، جوابی داد که این رد. بعد که رد رفت، رفیقش رسید گفت فلانی چه کردی امروز چهلم بود، بالاخره به نتیجه رسیدید یا نرسید؟ گفت نه والله هنوز خبری نشده و اون خیلی هم دلم شور میزنه. بعد اون رفیقش گفت الان حضرت پیش تو بود، کی بودش؟ همون کسی که به صورت
ناشناس اومده بود،
آمد و سوالی داشت. وسط این روایته اما عیب نداره، بذارید یه روایتی بخونم. خیلی روایت، اینا روایتیست که اگر ما تو روابطمون دقت کنیم، در روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماید که قال صادق علیه السلام المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الی الغنی القوی، مؤمنی که احتیاج داره رسول خداست به سوی کسی که غنیست و قوت دارد. رسول خداست المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الی الغنی القوی، این پیک خداست،
کسی که مراجعه میکنه و نیازی داره،
نیازی داره.
از ما درخواست میکنه.
این فرستاده خداست، یعنی که انه خدای رو فرستاده برای من، منو توسعه بده، منو بالا ببره. با این نگاه اگر یک کسی که میاد سراغ آدم، آدم احساس بکنه که این رو خدا مستقیم فرستاده پیش من، مستقیم فرستاده، این از الان از طرف چقدر الان اگر بگن یه کسی مثلا از جانب همین الان بگن از جانب رهبر معظم ایشون فرستاده که اینو از شما بگیره ببره، ما با کمال میگیم اگر آقا به ما این توجه رو بکند که یه کسی رو مستقیم، با کمال میل میدیم. اگر در حقیقت بشنویم در حقیقت امام زمان عجل الله یه همچین چیزی رو فرستادی که حواله داد به ما که اینو بدید یقین کنیم که امام زمان گفته، همه رو حاضرین بدیم با کمال شوق میدیم. میگه این خدای تعالی فرستاده، المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الى الغنی القوی، فاذا خرج الرسول بغیر حاجته، اگر آمد به حاجتش روا نشد و انجام نداد و برگشت، اینجا می فرماید غفرت للرسول ذنوبه، برای اون رسول گناهانش آمرزیده می شود و سلط الله علی الغنی القوی شیاطین تنهشو، اما خدای تعالی شیاطینی رو بر اون غنی قوی می گمارد که دائما او رو آزرده کنند، یعنی حوادثی براش پیش میاد، وقایعی پیش میاد، زندگی شیرینیش از دست میره، چون رسول خدا رو جواب کرده،
همون که دست رد به سینه اون نیازمند.
خیلی تعبیرات سنگینه. حالا برگردیم به همون
روایت رو بفرمایید، بعد انشالله مشرف بشیم به صحبت.
در این روایت شریف که روایت اسحاق ابن عماره، بعد اونجا میگه قلت و جعلت فداد والله انی لعلم، ان من میدونستم اینها علا بر دین خدا هستن، من بی‌اعتنایی بی‌حرمتی به اینا نمیخواستم بکنم، ولی کن از شهرت میترسیدم بر نفسم. بعد میفرماید اینجا حضرت که یا اسحاق اما علمت، آیا نمیدانی وقتی که مؤمنین به هم دیگه میرسند، به هم میرسند به هم دیگه، اذ التقیا فتصافها، دست میدن، انزل الله مئت رحمه، خدا 100 مرتبه رحمت رو نازل میکند، 99 تاش مال اون کسی است که بیشتر اون یکی رو دوست داره.
اینجوری باشه باید در محبت کردن به هم سبقت بگیرید.
99 یعنی ظرفیت ایجاد میشه، چون رحمت خدا تغییر درش ایجاد نمیشه. اون چیزی که تغییر ایجاد میشه وجود ماست که استعداد رحمت رو بگیره.
بله.
میگه این 100 درجه رحمت تو ارتباط ایجاد میشه، 99 مرتبهش مربوط به کسی است که محبتش بیشتره. حالا ان شاء الله ادامه روایت و روایت نصیب رو در بعد.
آقا خیلی بحث خوبیه. من فکر میکنم که خیلی از ما نیاز داریم به این شنیدن این نکات، مخصوصا تو این روزگاری که شاید گرفتاری ها و مشکلات روزمرگی ها ما رو از هم غافل کرده. من فکر میکنم اینا باعث میشه که ما دلامون به هم نزدیک بشه. انشالله بتونیم بیشتر بهره مند بشیم از این معارف نام. آقای عابدینی از این بزرگوارمون اشاره کردن، برای تفصیل این مباحث و با جزئیات بیشتر شما میتونید به مباحث ایشون در رادیو معارف مراجعه بکنید و انشالله از مشروح این مباحث بهره مند بشید. خیلی خوب، صفحه 166 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه اعراف. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله زندگیتون سرشار از زیبایی و طراوت و نشاط باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا در این روزهای بسیار بسیار بهاری و زیبا همراه شما هستیم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، جمع‌بندی مباحث و نکات پایانی رو وقت در اختیار شماست. میشه
یه نکته در رابطه با تلاوت آیاتی که صورت گرفت یه نکته عرض بکنم که از قرآن بی بهره نباشیم؟ در آیه 132 سوره اعرافی که خونده شد اونجا می‌فرماید که فرعونیان و یاران فرعون به جایی میرسند که اینجور اعلام میکنند که هر معجزه‌ای دیگه از جانب خدای تعالی بیاد تا ما رو در حقیقت بخواد هدایت کنه اینها سحر است و ما نمیپذیریم فما نحن لک بمؤمنی، ما به تو ایمان
نمیاریم.
این میشه انکار. خیلی از اوقات انکار باب هدایت رو به روی انسان میبنده. لذا به ما فرمودن که حواستون باشه اگه چیز رو نمیدانید انکار نکنید. به جایی میرسد انکار که حتی کسی که معجزه الهی میخواد برش بیاد معجزه رو نمیبینه، سحر میبینه. لذا ما تو روابطون با همدیگه گاهی به انکار میرسیم، یعنی یه کسی رو تخطئه میکنیم، یه عالمیست ولی نپسندیدیم تخطئش کنیم، همین تخطئه باب علم او و بهره‌مندی از او رو به روی ما میبنده. تو ارتباطات خانوادگی گاهی خانواده رو تخطئه میکنی، کمالی هم که تو اونا باشه دیگه نمیبینی. لذا به ما فرمودن همچنان که تصدیق کردن و قبول کردن علت میخواد، دلیل میخواد، نفی کردن و رد کردن حتما باید با دلیل و علت باشه.
بی دلیل انکار نکنیم که اینا همش حجاب
و الا این حجابی میشه و محروم میشیم و خیلی چیزها رو کمالات از دست میدیم به واسطه انکار، حتی تا حد معجزات رو میگه اینا دیگه نمیپذیرفتن و این باب به روی انسان بسته میشه که باب عظیمی است. در جمع‌بندی مطالبی که دیگه خلاصه بحثم که خیلی کوتاه شد و مختصر شد، روایات متعدد دیگری که وارد شده نشون میده که این رابطه مؤمنین ولایت بین انسان هاست و ولایت معصوم است و ولایت الهی است. از جمله روایتی است که در خلاصه نقل میشود، این روایت شریف از هم مالک ابن اعیان روایت دارد، هم این روایت شریف نسبت به غیر از مالک ابن اعیان آمده. این روایات خیلی همش زیباست. در اون روایت میفرماید که اگر کسی تو ارتباطش با دیگران اون حقوق اخوت رو رعایت کرد، بعد میگه حقوق اخوت چیه؟ سوال میکنه حقوق اخوت چیه؟ حضرت میفرمایند که بگذر از این. میگه حقوق اخوت رو اصرار میکنه. حضرت میفرماید اگر بفهمی و عمل نکنی از ولایت ما خارج میشی. اصرار میکنه. حضرت هفت حق اخوت رو بیان میکنه. حالا ان شاءالله توی وقت مفصلی با اینو. اما تو اونجا میفرماید اقلش این است که اون چرا که برای خود دوست داری برای او دوست داشته باشی. اقلشه. خیلی سخته همین.
بله خیلی.
یعنی تو ارتباط با دیگران اون چرا که آدم برای خودش دوست داره برای دیگران دوست، این اقلشه. میگه اگه این کارو کردی ولایت او رو به ولایت خودت متصل کردی و ولایت خودت رو به ولایت ما متصل کردی و ولایت ما رو به ولایت الهی، یعنی از ولایت او تا ولایت الهی یک راه میانبر و سریع ایجاد شده. که این ولایت گفتنش ساده است. ولایت یعنی تحت سرپرستی خدا قرار گرفتن، تابع شدن، مطیع شدن، هیچ دیگه انسان از خودش منیتی ندارد، میگه تو دوستی ها انسان تحت ولایت الهی قرار میگیرد. من یه روایتی هم در مقابل بخونم که اگر گاهی انسان حقوق دیگران رو رعایت نکند، که خیلی تعبیرات سنگینه، من فقط یک دونشو بخونم. در این روایت شریف میفرماید که خدای تعالی برای بنده مؤمنش 40 سپر قرار داده که این سپرها حفظ میکنن او رو از اینکه رسوا بشه. سپرهای مادی این است که انسان رو از گزند ماده و اشیاء مادی حفظ میکنن، اما خدا میفرماید من 40 سپر و حافظ برای او قرار دادم که رسوا نشه و ساتر او هستن تو نظام معنوی. اگر انسان گناه کبیره مبتلا شد و اون گناه در وجودش راه پیدا کرد، یکی از این سپرها میریزه. تعبیر خیلی سنگینه. اما اگر آب اخاه المؤمن، اگر عیب کرد به برادر مؤمنش، عیب جویی کرد،
بله،
به شیئن یعلمه من، اونم به یه چیزی که از اون میدانست، نه یه چیزی که نباشه، یه چیزی که تو وجود اونم هست. به شیئن یعلمه من انکشفت تلک الجنن آن، همه 40 سپر یک جا میریزه.
همه 40 سپر
میگه اونها هر سپری اگر گناه کبیره مبتلا میشد یک سپر میریخ، اما اگر یک سپر یه حافظ رو از دست میره، اما اگر عیب جویی بکنه نسبت به برادرمون، یک جا 40 سپر و حافظ او از دست میره و یبقا محتوک الستر، این دیگه هیچ پرده و پوشش ندارد. اگر در حقیقت هر گناهی که بکند، بعد فرمود فیفتسه فی السما علی السنت الملائکه، اول تو آسمان رسوا میشه و بعدش هم و فی الارض علی السنت الناس ولا یرتکب ذنبا، و اگر مرتکب گناهی شد چون حافظ نداره رسوا میشه.
گناه بر خدا.
و دنبال روایت خیلی عجیب است که فرماید حواستون باشه که اگر به گناهی مبتلا شدید یا حقوقی ضایع کردید، حقوق رو جبران بکنید. دارد که اگر حتی انسان در دلش نسبت به مؤمنی یک حالت سوء پیدا بکند، از ولایت الهی خارج است. حالا روایت اینجا خیلی روایت تند و زیادیست که ترس ایجاد میکند.
نه، همین اشاره شما خیلی اشاره مقتنعی بود. اشاره دوستانم مراجعه بکنن و نکاتی که از این فرمایشات شما و از مجموع روایاتی که شما خوندید، من فکر میکنم اینه که ما تمام تلاشمون رو بکنیم که انشاءالله یک دل بشیم و محبت و توحید، بله، رمز و راز رسیدن به اون وادی امن نیست که شما بهش اشاره کردید. خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید تمام.
انشاءالله خدای تعالی کمک کنه به ما در حقوق برادری، حقوق مسلمانی، حقوق ایمانی، حقوق پدر و مادر، حقوق ارحام، همسایگان، بتوانیم اون حقی رو که خدا برای ما قرار داده ادا بکنیم.
انشاءالله
خدای تعالی به ما توفیق بده حقوق تمام اون حقوقی رو که مورد رضای اوست، از جمله حقوق حاکم اسلامی و نظام اسلامی رو تو وجود ما انشاءالله طوری بکند که موفق به اداش بشه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هممون مقیم وادی توحید و محبت باشیم، با یک دلی، با همرنگی، با یه دست شدن. انشاءالله بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی. تا فردا و تا سلامی دوباره، متشکرم از شما. خدا
سلامت باشی.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.